رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز چهارشنبه 9 مارس. در آغاز سرخط خبرها. ایران میگوید که نیروهای مسلحش از نقبه‌های زیرزمینی چند موشک بالداری خود را آزمایش دادند. آمریکا از طالبان درخواست کرد که با مذاکرات صلح همراه شوند و از درگیری‌های نوبتی پیشگیری کنند. و افغانستان و اتحادیه اروپا از تاجیکستان خواستند که در کنفرانس بین‌المللی بروسل شرکت جوید. تفصیل خبرها. ایران میگوید که نیروهای مسلحش از نقب‌های زیرزمینی چند موشک بالداری خود را آزمایش دادند. این موشک‌ها در چهارچوبه مشق‌های نظامی آزموده شدند و از بالای سرزمین ایران پرواز کردند. خبرگزاری ایسنای ایران میگوید این آزمایش را سپاه پاسداران انقلاب 8 مارس انجام داده است و هدف آن نشان دادن نیروی جمهوری اسلامی و توانایی آن برای برگردانیدن هر گونه خطر میباشد. بنابر گزارش تلویزیونی دولتی، موشک‌ها شبانه از یک نقب زیرزمینی پرتاب شدند. گرداننده برنامه تلویزیونی گفت که موشک‌های پرتاب شده از نوع موشک‌های میانبرد قیام یک بوده است. ژنرال امیرعلی حاجی‌زاده، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب، گفته است که تحریم‌های غرب به تکمیل موشک‌های بالدار تعلق ندارد. ترکیه و اتحادیه اروپا با توافق رسیدند که برای برگردانیدن هزاران نفر مهاجران به ترکیه سازشنامه را تهیه میکنند. آنها گفتند که این سازشنامه را تا ملاقات 17 مارس رهبران آماده خواهند کرد. 7 مارس بعد از یک روز ملاقات در بروسل، رهبران اتحادیه اروپا پیشنهاد اخیر ترکیه را برای برگردانیدن مهاجران غیرقانونی بررسی کردند و امیدوارند که هفته آینده سازش نهایی به دست می آید. الکس سیرپاس، نخست وزیر ایران یونان، گفت واقعیت این است که ترکیه با ملاقات رهبران با پیشنهادهای جالب آمده است و من باور دارم که آن بسیاری ها را به تعجب می آورد. انگلا مرکل، نخست وزیر آلمان، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا و دونالد توسک، رئیس اتحادیه اروپا، پیشنهاد ترکیه را چرخش ارزیابی کردند، ولی گفتند که برای تهیه جزئیات این برنامه کارهای زیاده باید انجام داد. شماره قربانیان بمبگذاری مرگ طلبانه 7 مارس در نزد درآمدگاه دادگاه شهرک شبقدر منطقه 400 پاکستان به 17 نفر رسید. در این بمبگذاری 2 کارمند پلیس، 1 زن کارمند پلیس و 1 کودک نیز هستند. پلیس میگوید بعد از هلاکت 6 نفر دیگر از 20 نفر مجروح در شفاخانه، شماره قربانیان افزایش یافته است. مسئولیت حمله را گروه بر عهده گرفته است که به طالبان پاکستان تعلق دارد و خود را گروه جماعت احرار نام میبرد و همچنین ادعا میکند که این کشتار قصاص برای ممتاز قدری است که وی را برای کشتار سال 2011 والی ولایت بدار کشیدند. ولسوالی 400 در منطقه قبیله نشینی پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان جایگیر است. آمریکا از طالبان درخواست کرد که با مذاکرات صلح همراه شوند و درگیری‌های نوبتی در بهار سال جاری پیشگیری نمایند. طالبان 5 مارس گفته بودند که با حکومت افغانستان با مذاکره نخواهند نشست. آنها همچنان تقاضا دارند که باید اول همه نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. اما مقامات رسمی افغانستان 7 مارس این اظهارات طالبان را یک نوع گشت سیاسی ارزیابی کردند و گفتند تا حال امید دارند که طالبان در مذاکرات شرکت می‌جوید. جان کیربی، سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا، گفت طالبان یک راه دارند و جای آن که بر ضد هم ملتان خود بجنگند و کشور خود را خراب کنند، آنها باید در مذاکرات شرکت جویند و در نظام سیاسی کشور مستقل و یک پارچه خود سهم بگیرند. افغانستان و اتحادیه اروپا از تاجیکستان دعوت کردند که در کنفرانس بین المللی وزیران کارهای خارجه در بروسل شرکت جوید. قرار است این کنفرانس ماه اکتبر سال 2016 برگزار شود. در این باره وزارت خارجه تاجیکستان به مطبوعات خبر داده است. بنا به این خبر، هفتم مارس در شهر دوشنبه در ملاقات نظام‌الدین زاهدوف معاون اولی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با عبدالغفور آرزو سفیر افغانستان در تاجیکستان و مارگوس سالنسون معاون رهبری نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان مسئله ها بررسی شده است. در این ملاقات دعوتنامه مشترک دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا و اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در این کنفرانس با جانب تاجیکستان سپرده شد. سراج الدین اصلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از تلاش های رهبران فلسطین و مردم این کشور برای به رسمیت شناختن کشور آنها جانبداری کرد و ضمن سخنرانی خود در جاکارتا در ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با ضرورت از سر گرفتن مذاکرات صلح میان جانب های درگیر رعایت مقررات بین المللی برای حل مسئله تاکید کرد. بنا به خبرهای مطبوعاتی وزیر تاجیک در حاشیه ملاقات با داتوک سری انیفا وزیری کارهای خارجه مالایزیا دیدار و همکاری های میان دو کشور را بررسی نمود. و شامیل ترپیشف رهبر تنیس روسیه میگوید وی امید دارد که ماریا شراپووا کشور خود را در بازی های المپی سال جاری در برزیلیا نمایندگی میکند و این سخنان را 8 مارس اظهار داشت. یک روز پیش شراپووا شرطاً از شرکت در بازی تنیس نگاه داشته شد، زیرا هنگام معاینه معلوم گردید که وی داروهای غیر مجاز استعمال کرده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در تاجیکستان جشن روز مادر را برگزار کردند، ولی مثل سالهای پیش شکوهی چندانی نداشت. سبب چیست؟ بحران اقتصادی یا سبب دیگر؟ ترکیه و اتحادیه اروپا راجع به برگردانیدن مهاجران غیر قانونی از اروپا به ترکیه به توافق رسیدند، ولی زیر چی شرط و شرایط؟ و از پیشنویس قانون مطبوعات تاجیکستان بندی برای 3 ماه بازداشتن فعالیت نشریه ها از طرف دادستانی را برداشتند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. با وجود آن که 8 مارس روز مادران در تاجیکستان روز تعطیل است، ولی در کوچه و خیابان های پایتخت مثل سالهای پیش روحیه جشنی و سیر و گشت های ساکنان کمتر به نظر می رسید. حالا طبق آمار موجوده در تاجیکستان 51% اهالی را زنان تشکیل می دهند. سالهای اخیر از حساب زنان شماره مهاجران کاری نیز در روسیه افزایش یافته است. حتی زنان هم هستند که با خانواده های خود به سوریه و عراق رفتند و به صفی تندروهای دولت اسلامی پیوستند. همکاری ما خورشید همدم در باره روز مادر از شهر دوشنبه گزارش می دهد.
در مقایسه به سالهای قبل، امسال ایدی روز مادر در تاجیکستان آرام و بدون برگزاری جشن و محفلهای عموی تجلیل شد. از صبح کوچه های شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز کم آدم و همین طور حرکت نقلات جمعیتی نیز کاهش یافته بود. احیان زنان و مردان به چشم می رسیدند. تنها نزدیک به ظهر ساکنان وارد باغ های شهر دوشنبه شده و ضمن سیر و گشت از روز مادر تجلیل به عمل آوردند. اما به طور رسمی محفل خاصی به مناسبت روز مادر در شهر دوشنبه برگزار نگردید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز گذشته در پیام تلویزیونی زنان و مادران تاجیک را به مناسبت عیدشان تبریک و شاد باش گفت. رئیس جمهور تاجیکستان مسئولیت مادران و بانوان را در راستای ظهورات خطرناک افرادگرایی و تروریستی باز هم زیادتر ارزیابی کرده، آنها را به زیرکی، هوشیاری، نظارت دائمی فرزندان و به تربیت جدی آنها دعوت کرد. امام علی رحمان ابراز اطمینان کرد که مادران و بانوان کشور در امر آبادی وطن عزیز، آرامی جامعه کشور و پیشرفت دولت صاحب استقلال نقشی پرارزش می‌گذارند. دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان از مادران برای نصیحت و نظارت فرزندانشان در حال است که طبق اطلاع مقامات هم‌اکنون بیش از 1000 شهروند این کشور در سوریه و عراق به سر می‌برند. طبق آمارها 51% جمعیت تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند و با وجود تصویب چندین برنامه دولتی بالا بردن مقام زن، میزان حضور جنس لطیف در تقسیم منصب‌های دولتی با مردان برابر نیست. هرچند بنا بر آمار رسمی حالا حدود 30% کرسی‌های رهبری کننده در نهادهای حکومتی تاجیکستان را زنان اشغال کردند، اما باز هم با تاکید ناظران امور آن زن‌های هم که فعلا در مقام‌های رهبری وزارتخانه‌ها و یا دیگر نهادهای دولتی فعالیت می‌برند، اکثرا از جمله نزدیکان مقامات بلندپایه و یا از یک محل هستند. این گفتگوها در حالی است که رئیس جمهور تاجیکستان اکثرا در ملاقات‌هایش از نقش و جایگاه زن در جامعه و حضور آنها در مقامات اداری کشور یادرس می‌شود. همچنین با هدف بالا بردن جایگاه زن تاجیک در امور سیاسی 10 سال قبل برنامه دولتی بلند برداشتن مقام زن در جامعه قبول شده بود. اما با این هم گفته می‌شود زن‌ها در حکومت تاجیکستان هنوز نقش کلیدی یا تعیین کننده ندارند و مقام‌های رهبری هم به آنها چندان باور کرده نمی‌شود. حتی یکی از کرسی‌های معاون سروزیر حق زنان بود، اما در پی برکناری مرحبا جباری از مقام معاون نخست وزیر تا حال این کرسی خالی است. حالا در تاجیکستان یک وزیر و یک رئیس کمیته زن است. اخیراً بر اساس فرمان رئیس جمهور، آزاده رحمان دختر پرزیدنت امامعلی رحمان رهبر دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تعیین شد. با این همه سازمان جهانی نجات کودکان یا Save the Children در 2 سال پیش در گزارش سالانه خود موقع زنان تاجیک را در پیشبرد سیاست کشور پایین‌تر از کشورهای دیگر آسیای مرکزی قرار داده بود. تاجیکستان در این رده‌بندی در زینه 134 جای گرفته است. بر پایه این گزارش، شرکت فعال زنان در حیات سیاسی بیشتر در ترکمنستان بوده است که 26% امور مدیریت را زنان صاحب کردند. در قرقیزستان این رقم حدود 24%، قزاقستان و ازبکستان نزدیک 20%، و اما در تاجیکستان پایین‌تر از دیگر کشورهای آسیای میانه بیشتر از 14% را تشکیل داده است. سال گذشته رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبتش با زنان فعال گفته بود که در حال حاضر در نهادهای دولتی بیش از 8000 زن فعالیت دارند که 500 نفرشان در مقامهای رهبری می باشند.
حالا هوای جشن روزی مادر در تاجیکستان و نقش زنان در جامعه امروزی این کشور.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
ترکیه و اتحادیه اروپا به توافق رسیدند که برای برگردانیدن هزاران نفر مهاجران به ترکیه سازشنامه را تهیه کنند. آنها گفتند که این سازشنامه را تا ملاقات 17 مارس رهبران آماده خواهند کرد. 7 مارس بعد از یک روز ملاقات در بروسل، رهبران اتحادیه اروپا پیشنهاد اخیر ترکیه را برای برگردانیدن مهاجران غیر قانونی بررسی کردند و امیدوارند که هفته آینده سازش نهایی به دست می آید. الکس تسیپاس نخست وزیر یونان گفت واقعیت این است که ترکیه به ملاقات رهبران با پیشنهادهای جالب آمده است و من باور دارم که آن بسیاری ها را به تعجب می آرد. ترکیه از اروپا خواسته است که تا سال 2018 کمک های مالی را برای حل مشکلات مهاجرت 2 برابر افزایش دهد که آن به 6 میلیارد یورو می رسد. علاوه بر این ترکیه پیشنهاد کرده است که مذاکرات راجع به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تیزانیده شود و برای شهروندانش روادید را از بین برد. ولی شرط اروپا این است که ترکیه در آن صورت باید با کشورهای مسلمان نشین از قبیل تاجیکستان روادید جاری کند. در مصاحبه با قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی برای خاور نزدیک قبرس، پرسیدم آیا پیشنهاد برگردانیدن مهاجران غیرقانونی به ترکیه از خود ترکیه برخواسته است و یا در ملاقات با اتحادیه اروپا توافق به دست آمده است؟
از چند ماه پیش دولت ترکیه با توجه به فشارهایی که از ناحیه ورود پناهجویان سوری و پناهجویان غیر قانونی که از طریق دریای اژه وارد ترکیه می شدند، تعیین کرد که به نحوی خودش رو از این مخمصه نجات بده و راه‌های خروج پناهجویان رو باز کرده بود و یونان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا از این قضیه تحت فشار بودند، که در راستای همین قضیه مذاکراتی بین اتحادیه اروپا و ترکیه انجام گرفت و خانم مرکل در ماه نوامبر سال پیش در سفری که به ترکیه کرد مذاکرات اولیه انجام گرفت که ترکیه رو مورد حمایت قرار بدن و ترکیه به عنوان هوملند باشه و پناهجویان رو در کشورش نگهداری بکنه و از خروج اونها به اتحادیه اروپا جلوگیری بکنه، که امروز این مذاکرات و توافقهایی که بین ترکیه و اتحادیه اروپا انجام گرفته پیرو همون مذاکرات اولیه است که از چند ماه پیش آغاز شده.
آیا ترکیه امکان خواهد داشت که با همه مهاجران بازگشته و اون مهاجرانی که از قلمرو سوریه یا عراق به ترکیه وارد میشوند پناهگاه دهد، اونها را تامین کند با شرایط زیست؟
البته ترکیه با توجه به فشارهای جامعه اروپا و حتی خود ایالات متحده آمریکا که قبلا هم اعتراضاتی کردن که مرزهای خودش رو ببنده و مانع از تردد نیروهای مختلف به ترکیه بشه، تمهیداتی رو قائل شده. هنوز فشارهای مهاجران از طریق مرزهای سوریه به ترکیه وارد است، منتها با آغاز آتش‌بس این فشارها کاسته شد. این مذاکراتی که بین اتحادیه اروپا و ترکیه انجام گرفته، مهاجرانی که فعلا در اتحادیه اروپا هستند به ترکیه بازگردانده بشن و به ازای هر نفر پناهجویی که به ترکیه وارد بشه، یک نفر هم در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا به عنوان پناهجو اسکان داده بشه. یعنی در حقیقت حالا اگر فرض بکنیم که حدوداً 40,000 نفر یا بیشتر در اروپا پناهجو هست، نصفش به ترکیه وارد خواهد شد و ترکیه هم در قبال این کمک مادی 3.5 میلیارد یورویی رو از اتحادیه اروپا اخذ خواهد کرد.
جناب آقای گولکاریان، ببینید، آیا ترکیه میتواند از این فرصت به عنوان پیش شرط برای سرعت بخشیدن به مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا استفاده کند و یا شرط های دیگری را برای خودش بگیرد؟
همون مذاکراتی که بین خانم مرکل و آقای داوودوغلو در ماه نوامبر انجام گرفت و دومین دیداری هم که خانم مرکل در اوایل سال جاری به ترکیه داشتند و صحبت شد، یکی از شرطهای ترکیه این بود که سرفصل‌های مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در کمیسیون و شورای اروپا مطرح بشه و در عین حال حق گردش اتباع ترکیه بدون ویزای شنگن در اروپا محقق بشه. چنان که در اخبار امروز آمده، اتحادیه اروپا توافق کردند که اتباع ترکیه می توانند از ماه ژوئن سال آینده در قبال همین توافق در جامعه اروپا بتونن به گردش و سیاحت خود ادامه بدن. منتها یک نکته مهم این هست که آقای فرانسوا اولاند امروز بعد از این قضیه اعلام کرد که گردش در اروپا بدون ویزای شنگن منوط به 42 شرط هست. بله. که بایستی ترکیه از اون استفاده بکنه، رعایت بکنه تا بتونن از این حق استفاده بکنن. در همین حال نخست وزیر ایتالیا هم به دنبال اون اظهار داشته که در قطعنامه‌ای که قرار هست امروز تنظیم بشه و چاپ بشه، حتما موضوع آزادی‌های فکری و مطبوعات و عدم فشار دولت ترکیه بر رسانه‌های گروهی هم گنجانده بشه. اگر ترکیه مانعی ایجاد بکنه و آزادی بیان و رسانه‌ها رو نادیده بگیره، ایتالیا این توافقنامه رو وتو خواهد کرد.
مصاحبه بود با قدیر گولکاریان، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی برای خاور نزدیک قبرس، راجع به توافقات اخیر ترکیه با اتحادیه اروپا.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. پارلمان تاجیکستان و کمیسیون ویژه‌ای که در آن روزنامه نگاران نیز هستند، یک بند را از پیشنویس قانون مطبوعات لغو کرده است. قانون درباره مطبوعات دوری و دیگر وسایط عامه به دادستان کلی تاجیکستان اجازه می‌داد که دادستانی فعالیت رسانه‌ها را برای 3 ماه باز دارد. طبق بند مذکور وزارت فرهنگ تاجیکستان به دادستانی برای بازداشتن فعالیت نشریه به دادستانی درخواست می فرستد و دادستانی فعالیت نشریه را باز می دارد. این موضوع را در شهر دوشنبه همکاری ما میرزا نبی خالق زاد پیگیری کرده است.
در شورای مجلس نمایندگان طرح اصلاح شده قانون مطبوعات بررسی شده و در نظر است در اجلاس نوبتی پارلمان دوباره به محاکمه گذاشته شود. عالم جان سلیمزاده رئیس کمیته بین المللی مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 8 مارس به رادیو آزادی گفت طرح مذکور در شورای مجلس نمایندگان بررسی شد و بند تا 3 ماه فعالیت رسانه ها را از طرف مقامات باز داشته شود لغو کرده شد.
فعالیتی را از مطرح پیشنهاد شده بود از جانب مقام به حساب گیرنده باید تا 3 ماه باز داشته میشد، همین ما برداشتیم، همین صلاحیت را همش به سود دادیم. در قانون ماده 6 همین که هست که مثلا برای خلاف کردن همین ماده 6 قانون دعوت به زورآوری، مثلا خلاف کردن قانونگذاری جمهوری تاجیکستان بندولات و این دعوتی همی چیزا، همین اگر ژورنالیست همی کار کند سایت اخباری روما و وفق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگیری جنایی چیده میشن، هی به جوابگیری چیده میشن، همین چیز هم همین دست هایی میندر اگر پیدا شود همین سود حل میکنند.
و افزود اکنون همه این صلاحیت ها بر دوش دادگاه گذاشته شده و در صورت دعوت به زورآوری، تبدلات و تندگرایی و تروریستی همان رسانه و یا روزنامه‌نگار در دادگاه محاکمه خواهد شد. بر اساس تغییر الهه های قبلی به دادستان کل و دادستانی های تابع او حق داده میشد درباره موارد قانون شکنی ها اول به رسانه ها امر خطی داده و در صورت اجرا نشدن این امر برای قطع 3 ماهه فعالیت رسانه ها درخواست میفرستادند. نورالدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان به رادیو آزادی گفت بعد از آنکه طرح قانون مطبوعات از طرف پارلمان برگردانیده شد در کمیسیه که برای بررسی آن تأسیس شد رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان زینت الله اسماعیل زاده همچون نماینده سازمان های ژورنالیستی شامل این کمیسیه گردید و افزود سازمان های ژورنالیستی به کمیسیه مخصوص پیشنهاد خود را ارائه کرده و به ضرورت حذف تغییرات و الهه ها در مورد با درخواست دادستانی کل فعالیت رسانه ها برای 3 ماه قطع کرده شود تاکید شده بود. وی میگوید
بعد از وقتی که اینو گروه مخصوص تشکیل کردن از جانب پارلمان برای بررسی کردن همین لایحه قانون، ما پیشنهادهای خودمون از طریق مثلا جامعه روزنامه‌نگاری یعنی نانسمیت شورای و تشکیلات جمعیت خامه اتفاق ژورنالیست‌ها مشخص کردیم، گفتیم همین چیزا ما راضی نیستیم با این سبب ها، یعنی این خلاف معیارهای بین الاقوامی، خلاف کنستیتوسیون است. اساسا قرار با جنت الله که در حیات اون کمیسیه بود ما این چیزا با پارلمان پیشنهاد کردیم.
شمس‌الدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان که این وزارت مسئول ثبت نام رسانه هاست ضمن شرح طرح تغییر الهه ها به قانون مطبوعات در اجلاس پارلمان در اوایل ماه فوریه گفته بود هدف از قبول طرح مذکور جلوگیری از قانون شکنی ها است نه بستن نشریه های مستقل. اما بعد اعتراض نمایندگان رسانه های خبری در جریان بررسی طرح مذکور مجلس نمایندگان برای بازبینی دوباره طرح مذکور را برگردان و برای بررسی همه جانبه یک کمیسیون مخصوص به رهبری وکیل پارلمان عبدالجبار عزیزی تأسیس داده بود. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
لغو بند بازداشتن فعالیت نشریه ها برای 3 ماه از قانون تاجیکستان درباره مطبوعات دوری و دیگر وسایط عامه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
مصطفی پیر محمدی وزیر دادگستری ایران روز سه‌شنبه 8 مارس به خبرگزاری دانشجویان ایران اسنا گفته است هر زمان که ما پول را در حساب بانکی امان دیدیم میگوییم که بابک زنجانی همکاری کرده است. یک کارشناس ایرانی نیز در صحبت با رادیوی فردا گفت که همکاری با نهادهای دولتی این کشور معنی برگردانیدن پول به ایران است. در صورت چنین همکاری ممکن است در مورد حکم اعدام بابک زنجانی میلیاردر ایرانی بازبینی صورت بگیرد. در این باره جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شادمانی یتیم در دوشنبه میشنویم.
نهادهای بازرسی ایران تاکید داشتند که بابک زنجانی نیتی برگرداندن پولهای به سرقت برده‌اش را ندارد. بابک زنجانی میلیاردر است که در جریان جاری شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به این کشور برای دور زدن این تحریم‌ها یا کم کردن فشار تحریم‌های بانکی کمک کرده است. در 25 دکمبر سال 2013 او بازداشت شد. دادستان تهران بابک زنجانی را به فساد، خلل‌دار کردن اقتصاد کشور، تقلب گسترده از شرکت‌های ملی نفتی ایران، ساختکاری اسناد بانکی، جعل دستور انتقال بین بانکی، پولشویی و نشر خبرهای دروغ متهم کرد. بابک زنجانی که در تاجیکستان هم سرمایه گذاری کرده است، گفته می‌شود برای کاهش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با وزارت نفت برای فروش نفت و انتقال پول آن به داخل ایران همکاری میکرد. قرضهای جناب زنجانی در نزد وزارت نفت ایران 2.5 میلیارد دلار گفته میشود. بابک زنجانی در جریان مرافعه دادگاهی بارها به بیگناه بودن خود تاکید نموده و گفته است که به عنوان سرباز یا بسیج اقتصادی به نظام کمک کرده است. سخنگوی قوه قضایی ایران روز یکشنبه 6 مرد اعلام کرد که حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر که در پرونده نفتی محاکمه شدند در دادگاه ابتدایی صادر شد و دادگاه این سه متهم را مفسد فی الارض یا فسادکار در زمین شناخته است. برخی مقامداران ایرانی در گذشته ادعا کرده بودند که این تاجر ثروتمند از 500 تا 600 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده و با افراد پرنفوذ حکومت تاجیکستان رابطه دارد. این مقامات همچنین گفته بودند که زنجانی در این زنجیره سرقت پول نفت جمهوری اسلامی از نهادهای بانکی تاجیکستان هم استفاده برده است. گفته می شود این 2.5 میلیارد دلار انتقال داده او محض در دوشنبه گم شده است، اما مقامات تاجیکستان از ابتدا این ادعا را همیشه رد کرده و حتی گفته بودند که بابک زنجانی در تاجیکستان چیزی ندارد. حتی این ادعا صدا داد که او همه دارایی خود در تاجیکستان را به یک سرمایه گذار ترک فروخته است. یک سلسله شرکت های بناکاری، نقلیاتی، سرمایه گذاری و جهانگردی در تاجیکستان از جمله هلدینگ کانت گروپ تاجیکستان، شرکت های کانت گروپ اینوستمنت، ایژن اکسپرس ترمینال، ایژن اکسپرس آیرلاین و کان توریسم تاجیکستان با بابک زنجانی نسبت داده می شود و در رسمی افتتاحی برخی از آنها او همراه رئیس جمهور تاجیکستان امومالی رحمان اشتراک کرده است. شادبانیتیم، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهارات وزارت عدلیه ایران درباره پولهای زنجانی و حکم وی.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
با حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف، شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
دسته های شرکت کننده دور نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از روی نتیجه گیری سبقت گروهی روز 8 مارت معلوم شدند. در دور نیمه نهایی 4 دسته CSKA پامیر دوشنبه، خوجند شهری خوجند، رگر تدزی شهری ترسونزاده و وخش شهری قرخونتیپا شرکت می‌ورزند. باید گفت که مرحله گروهی با شرکت 8 دسته از منطقه های سغد و خطلان و دوشنبه در دو گروه صورت گرفت. بعد انجام بازی ها در گروه آ 4 دسته CSKA پامیر، خوجند، سرای کمر ناحیه 5 و استقلال 4 امتیازی به دست آوردند. ولی از روی تناسب بهتری توپ ها CSKA پامیر و خوجند که متناسبن جای های یکم و دوم را از آن خود کردند به دور نیمه نهایی راه یافتند. در گروه بی باشد دسته وخش قرغانتیپا با 7 امتیاز مقام اول را کسب کرد. تیم ریگر تدزی ترسونزاده با 5 امتیاز دوم شد. هر دو دسته به حق شرکت در دوری بعدی مشرف گردید. به این ترتیب در دوری نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز چهارشنبه 9 مارت در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور نخست CSKA پامیر و ریگر تدز رقابت میکنند. بعد دسته های وخش و خوجند وارد رقابت میشوند. نومانجان یوسوپوف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
چند بازینگری نو تکلیف کردیم از دسته ریگر دلیرون روتپا، از دسته پرواز که در دسته خوجند یگان بازینگری لیگانر تکلیف شدگی نیست. چی قوتی که داریم حرکت میکنیم در این بازی صرف کنیم که صاحب غلبه شویم. مخلص خودمون را خرسند کنیم.
باید تذکر داد که جام فدراسیونی فوتبالی تاجیکستان برای پنجمین بار برگزار شده است. دو بار دسته استقلال دوشنبه و یک باری تیم های ریگر تدزی ترسونزاده و خیر شهری وحدت جام فدراسیونی فوتبالی تاجیکستان را به دست آوردند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.